الإسلام يا ثورة الأحلام يا طلعة المهدي بالسيف ثأرا قام يا كهفنا الحامي من غربة الأيام قسما بروح الله والدم الذي يجري نفي عيون حسيننا يا صاحب الأمر الله أكبر
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد شنوندگان ارجمند سلام وقت شما بخیر با این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و شهید وسیم ابو شعبان همراه شهید هنیه اقامه نماز کردند. مراسم اقامه نماز با حضور جمع زیادی از قشرهای مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری و خانواده شهید اسماعیل هنیه و جمعی از مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان برگزار شد.
اللهم إن هذين المسجين قدامنا عبداك وابن عبديك وابن أمتيك نزل بك وأنت خير من زول به اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا وأنت أعلم بهما منا اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما واغفر لهما اللهم إنهما وإنا لا نجد من دونك ملتحدا فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر المظلومين اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر
الله أكبر رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات
حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از اقامه نماز با خانواده شهید اسماعیل هنیه و مسئولان مقاومت اسلامی فلسطین دیدار کردند و آنها را مورد تفقد قرار دادند. پیکر شهید اسماعیل هنیه و همراه او پس از اقامه نماز رهبر معظم انقلاب اسلامی از دانشگاه تهران تا میدان آزادی بر دستان مردم تهران تشییع شد.
پیکر این شهیدان را بر دوش می‌گیریم و اعلام می‌داریم ما پیرو راه حسین علیه السلام هستیم. بر می خروشیم و فریاد می زنیم حیات من نزله نصر من الله و فتح قریب مرگ بر اسرائیل مردم فریب
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در ابتدای مراسم تشییع پیکر شهید هنیه گفت جنایت ها که رژیم صهیونیستی ناشی از عجز و ناتوانی آنها مقابل رزمندگان مقاومت است. آقای قالیباف افزود طوفان الاقصی همه عناصر وجودی رژیم صهیونیستی را در هم شکست.
امروز این حادثه برای ما حادثه بسیار تلخی است ولی بدانید که همه این بمباران هایی که در غزه زن و بچه مردم رو بمباران میکنه همه جنایت ها و ترورهای تروریستی که حاکمیتی این کار رو انجام میدهد و همه کشتارهایی که انجام میدهد اثر عجز ناتوانی و عکس العمل رزمندگان هست و جبهه مقاومت هست در میدان نبرد چون توان مقابله و توان مبارزه در میدان رو نداره به این شکل عکس العمل نشون میده.
خلیل علایی عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در مراسم تشییع پیکر شهید هنیگه تاکید کرد رژیم صهیونیستی با ارتکاب این جنایت جدید به همه جهانیان ثابت کرد که این رژیم مظهر شر و ناآرامی در منطقه است و همه جهان باید بکوشند تا این قدیه سرطانی را از ریشه برکنند.
رحل اسماعیل هنیه و هو مطمئن و نحن مطمئنون معه.
برادر اسماعیل هنیه آرام در جایگاه خود قرار بگیر، زیرا امت ما ایران محور مقاومت، ملت فلسطین و همه نیروهای مقاومت، القسام، سرای القدس و همه نیروهای مقاومت فلسطین متحدند، راه مقاومت را انتخاب کردند برای پایان دادن به رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین.
مردم کشورمان هم ضمن محکوم کردن ترور اسماعیل هنیه خواستار پاسخ سخت به رژیم جنایتکار صهیونیستی شدند.
داره دست و پا میزنه، به هر کاری دست میزنه تا اینکه خودش رو نجات بده، منتها کور خونده.
امیدوارم که هر چه زودتر جنایتکارانی که دست به چنین جنایتی زده اند مورد انتقام و عقوبت قرار بگیرن.
ای مردم، شمر زمانتون رو بشناسین. شمر هزار سال پیش مرد، رفت. نتانیاهو رو بشناسین.
ملت‌های اسلامی، دولت‌های اسلامی روز به روز دارن متحد میشن به فضل و اراده پروردگار. ما به وعده خدا ایمان داریم، به خاطر همین هم هست که ما هستیم و انشاءالله مقاومت قوی تر خواهد شد.
انگیزه و اراده محور مقاومت برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین تا آزادی قدس شریف دوچندان خواهد شد.
اوج تروریست بودن صهیونیستی‌ها رو نشون میده که حتما باید باهاشون برخورد بکنیم.
انشاءالله با پاسخی سخت و کوبنده جواب اون کسی که این کار رو انجام داده خواهیم داد.
محور مقاومت قطعا بیکار نمیشینه و جواب اسرائیل رو میده.
انشاءالله به موقعش انتقام میگیریم.
فلسطینی‌ها اتفاقا قوتشون بیشتر میشه برای مبارزه.
اسرائیل با این کار قبر خودش رو کند.
فکر میکنم که اونها مقاوم‌تر میشند، چون اگر قرار بود به هم بریزن از حدود 40,000 نفر ازشون کشته شده.
مراجع معظم تقلید در پیام‌های جداگانه شهادت فرماندهان و مجاهدان جبهه مقاومت را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیامی با تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رهبر جنبش حماس و محافظش تأکید کردند دشمن صهیونیستی از یک سو با بمباران زنان و کودکان مظلوم سعی در پوشاندن ضعف خود دارد و سوی دیگر با ترور رهبران مقاومت به خیال خامخیش تلاش دارد تا جبهه مقاومت را تضعیف نماید. در پی اقدام ننگین رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیگه در تهران، حضرت آیت الله نوری همدانی نیز در پیامی ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک افزودند بیشک این ترورها نشان از نزدیک شدن به روزهای پایانی این رژیم نامشروع می باشد. حضرت آیت الله جوادی آملی هم با تسلیت شهادت اسماعیل هنیگه خاطر نشان کردند رژیم صهیونیستی درنده رها شده ایست که هیچ عهدی را به رسمیت نمی شناسد. ادامه خبرها. سخنگوی ستاد اربعین راهداری از آغاز فروش بلیط اتوبوس‌های اربعین در سکوهای اینترنتی فروش بلیط خبر داد. آقای قلی‌زاد در این باره گفت قیمت بلیط اتوبوس 25 نفره از تهران تا پایانی مهران 950، خسروی 875، چذابه 990، شلمچه و باشماق 995 و تا تمرچین 840 هزار تومان است.
ما برای رفاه حال مردم و دسترسی آسان‌تر با توجه به گرمای هوا امسال سرویس ویژه تهران به نجف به صورت مستقیم رو برقرار کردیم. با استفاده از ناوگان عراقی هم‌اکنون روی تمام سایت‌های فروش بلیط قابل دسترسی مردم میتونن از روز 16 تا روز 2 شهریور در ساعت‌های مختلف بلیطشون رو تهیه بکنن و بدون دردسر تا خود نجف در واقع طی مسیر رو انجام بدن. سرویس مستقیم تهران به نجفمون الان 2,600,000 تومان از طریق ناوگان خارجی است که از لحاظ ایمنی و از لحاظ در واقع کیفیت ناوگان هم بسیار بالا و مورد تایید هستش.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم با اشاره به آغاز فروش بلیط پروازهای اربعین از شنبه 13 مرداد گفت نرخ بلیط یک طرفه هواپیما از مبدأ تهران و سایر استان‌ها به استثنای 9 استان به بغداد یا نجف اشرف و برعکس حداکثر 5 میلیون تومان و بلیط‌های دو طرفه 10 میلیون تومان می‌باشد. بلیط‌های اربعین یک طرفه از استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به بغداد یا نجف اشرف و برعکس نیز حداکثر 6 میلیون تومان و بلیط‌های دو طرفه 12 میلیون تومان مشخص شده است. رئیس ستاد اربعین حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به ایجاد فضا و ساختمان جدید برای اسکان زائران اربعین حسینی گفت امسال ظرفیت موکب حرم بانوی کرامت افزایش یافته و فضای جدید برای اسکان 4000 نفر زائر در هر شبان روز پیشبینی شده است. آقای محمود نژاد در جمع خبرنگاران افزود
ما 22 خدمت در موکب عمودده 80 پیشبینی کردیم که در حوزه های فرهنگی است، مراسم، رسانه، نماز جماعت، حوزه خدماتی است. این خدمات در این سالهای اخیر تکمیلتر شده، کاملتر شده. به نظر میرسه که اون خدمتهایی که در حوزه مسائل خدماتی هست پیشبینی لازم انجام شده. خب با این مستحدثات جدیدی که ایجاد شده این امکان بیشتر برای خدمت رسانی فراهم شده و به نظر میرسه که شاید بالغ بر 4000 نفر ما بتونیم بیشتر در حوزه اسکان ارائه خدمت کنیم نسبت به سالهای گذشته در هر وعده‌ای. حوزه اطعام و آشپزخانه موکب فعال هست، فعالیت حداکثری داره، انشالله میان وعده‌ها وعده‌های غذایی که دوبار حسین ابن علی انشالله سر سفره حضرت معصومه سلام الله علیها استقرار خواهند داشت. یکی از بخش‌های خدمت رسانی که ما تلاش کردیم بر تقویت اون بخش بهداشت درمان و حوزه دارویی است. تامین دارو هم برای درمانگاه آستان مقدس، هم برای کسانی که مراجعه میکنن به موکب آستان مقدس، هم برای پخش در مواکب اطراف فضاش مهیا شده. بعضی از اقلام دارویی چه اقلام یخچالی است، اقلام خاص هست، اینها هم به طور محدود متناسب با مراجعه و نیاز پیش بینی شده. در منگاه حوزه آقایون هم همینطور، هم در منگاه بانوان هم در منگاه آقایان امسال هم به لحاظ ساختمانی هم به لحاظ تجهیزات یه استقرار جدیدی درش انجام شده که انشالله ارائه خدمت مضاعفی بتونیم به زائران عزیزمون داشته باشیم.
رئیس قرارگاه اربعین فرماندهی انتظامی کشور از صدور بیش از 1 میلیون جلد گذرنامه برای زائران اربعین خبر داد. سردار شرفی با اشاره به آمادگی پلیس برای مدیریت سفرهای زائران گفت برای درخواست صدور گذرنامه‌های زیارتی نیازی به حضور فیزیکی شهروندان نیست و متقاضیان می‌توانند به صورت اینترنتی درخواست خود را ثبت و تا 72 ساعت بعد گذرنامه را دریافت کنند. رئیس قرارگاه اربعین فرماندهی انتظامی کشور به زائران توصیه کرد با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران از پایانی خسروی و مرز سومار تردد کند. خدمت‌رسانی 7000 خادم افتخاری اوقاف به زوار اربعین. رئیس ستاد اربعین سازمان اوقاف گفت 7000 خادم افتخاری سازمان اوقاف از 5 تا 25 صفر به زائران اربعین خدمت رسانی می کنند. حجت الاسلام عادل در حاشیه سومین همایش ملی موکبداران اربعین حسینی افزود با توجه به ظرفیت موقوفات در مجموع بیش از 350 موکب به همت این سازمان در همه مرزها از میر جاوه تا مرزهای غربی ایجاد می شود. رئیس ستاد اربعین سازمان اوقاف همچنین با اشاره به اینکه برنامه‌های فرهنگی نیز با حضور مبلغان برپا می شود گفت در این راستا برای خانواده‌ها و کودکان بسته‌های فرهنگی تهیه شده است. و 1500 خادم افتخاری از ایران به عراق اعزام می شوند. دبیر ستاد خادمان افتخاری حرم امام حسین علیه السلام از اعزام 1500 خادم افتخاری از ایران به عراق برای خدمت در نجف اشرف و کربلای معلا در ایام اربعین خبر داد. آقای سرکشیکیان با بیان اینکه اعزام خادمان افتخاری از 10 سال پیش آغاز شده است، افزود هر سال از سراسر کشور حدود 1500 نفر از طریق مصاحبه و ارائه توانایی، مهارت‌های فردی و اجتماعی جهت خدمت به زائران اربعین حسینی انتخاب می‌شوند. 1000 نفر از خدام منتخب در حرم امام حسین علیه السلام و 500 نفر در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام به صورت همزمان مشغول خدمت به زائران خواهند بود. در پایان به اطلاع شما از آن میرسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:13 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. از بوستان سعدی حکایت‌های نغز و پرنکته این کتاب رو خدمت شما در این برنامه تقدیم میکنم. در باب 10 که آخرین بخش بوستان سعدی است، چند حکایت دعایی و مناجاتی وجود داره که بخشی از مقدمه این باب رو خدمت شما توضیح دادم، اما بقیه مقدمه باز هم با نقل یک خاطره است. سعدی میگوید که تنم می بلرزد چو یاد آورم، مناجات شوریدهی در حرم، که می گفت شوریده دلفگار، الها ببخش و به ظلم مدار. همی گفت با حق به زاری بسی، میفکن که دستم نگیرد کسی، به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم. مفهوم عمده و اصلی در مناجات، اظهار عجز و کوچکی در پیشگاه خدای قادر و بزرگه. در متون دعاهای اسلامی هم همین محتوا به صورت‌های مختلف آمده. دعای کمیل یا ابو حمزه یا مناجات شعبانیه یا دعای امام حسین علیه السلام در عرفه، اینها رو نگاه کنید، سرشار از همین مضمون هاست. سعدی میگه که من چنین مناجات شوریده حالی رو در حرم، یعنی مسجد الحرام، دیدم و شنیدم و تنم لرزید. اعتراف ها رو ببینید. تو دانی که مسکین و بیچاره ایم، فرومانده نفس اماره ایم، نمی تازد این نفس سرکش چنان، که عقلش تواند گرفتن انان. جدال نفس و عقل، الله و شیطان در درون آدمی است. وجود آدم صحنه تقابل این دو جبهه است، جبهه نفس و جبهه عقل، خدا و ابلیس، و هر کدام هم سپاهی دارند برای خودشون. باید برای غلبه بر نفس و شیطان از خدا یاری طلبید. به مردان راهت که راهی بده و از این دشمنانم پناهی بده. ما هم وقتی میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در واقع از شر شیطان که دشمن ماست به خدا پناهنده میشیم. مساف ما و نفس مساف مورچه و پلنگ، به تعبیر خود سعدی در اشعارش. پس نیاز به امداد الهی داره. بعد خدا رو قسم میده به ذات خداوندی، به لبیک حاجیان، به مدفون یثرب یعنی حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله. خدا رو قسم میده به تکبیر مردان شمشیرزن، به طاعت پیران، به صدق نوجوانان. حالا خواستش چیست؟ توحید زبانی و توحید عملی. خواستش اینه که ما را در آن ورطه یک نفس ز ننگ دو گفتن به فریاد رس، که ما هم پیوسته از خدا این رو میخواییم که در نفسهای آخر زبانمون به توحید و ذکر خدا بچرخه و اعتقاداتمون فراموش نشه. حالا ادامه این خواسته ها و دعا رو توجه کنید. خواسته های سعدی در این مناجات رو می گفتیم. رسیدیم به اینجا که خدا رو قسم میده به پاکان که از آلایشم دور دار، وگر زلتی رفت معذور دار. زلت بازه یعنی لغزش. به پیران پشت از عبادت دوتا، ز شرم گناه دیده بر پشت پا. قسم دادن به پیرانی قد خمیده با این ویژگی که چشمشان بر پشت پایشان هست، یعنی آنقدر شرمنده و سرفکنده و سربزیرند در پیشگاه تو که چشمشان به پشت پایشان هست. حالا چی میخواد از خدای متعال در این قسم دادن به پاکان و پیران خاکی؟ که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. آخرین کلامی که یک مسلمان دم مردن و جان دادن میگه شهادتینه، تکرار همون باورهایی که یک عمر با این باورها و اعتقادها زندگی کرده، و اون شهادتینه دم آخر امضایی است بر یک عمر مسلمان زیستن. بعضی ها دم آخر زبانشون قفل میشه، توان حرف زدن ندارن و بی شهادتین میمیرن. گاهی کسانی که بالین سر محتضر هستن سعی میکنن که به او تلقین کنن شهادتین رو بگه، نام خدا رو بفرسته و امثال اینها، و گاهی موفق میشن گاهی هم موفق نمیشن. و این است که مردم گاهی میگن که لال و بی ایمان از دنیا نری، صلوات بفرست. در توصیه های دینی ما هم برنامه های برای آخرین نفس ها هست که چگونه تلقین کنید و چه دعاهایی رو بخونید و چه نکاتی رو یادآور بشید به محتضر. ز خورشید لطفت شعاعی بسم، چه جز در شعاعت نبیند کسم. خدایا به خاری مران از درم، که صورت نبندد در دیگرم. تنها پناه ما درگاه الهی است، اگر او برانه کجا رو داریم که بریم. فقیرم به جرم گناه هم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. این مضمون مناجات هایی است که ما داریم، از جمله مناجات حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه که خدایا انت الغنی و انا الفقیر فهل یرحم الفقیر الا الغنی. تو غنی و بی نیازی، من فقیر و نیازمندم، آیا جز غنی کسی هست که به فقیر ترحم کنه. من خلاصه کنم، ابیات زیاده در این مضمون. آخرین کلام سعدی اینه که چه برخیزد از دست تدبیر ما، همین نکته بس عذر تقصیر ما. ما که کاری از دستمون بر نمیاد، امید تدبیر و حکمت و رأی و نظر از تو داریم. انشاءالله ما هم با اعتقادات سالم و توحیدی زنده بمانیم و دم آخر دل و جانمان و زبانمان گویا به ذکر شهادتین و اعتراف به وحدانیت خدا باشه و از او عاقبت به خیری رو بخوایم که ارزشمندترین دعاست. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خدا توفیق بده، موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
مباحث ما در بخش ابتدایی برنامه به حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دهیدپور به موضوع فقهی نظر اختصاص داره. استاد سلام میگم خدمتتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در موضوع نظر به این مسئله رسیدیم که آیا نظر زن منوط به اجازه همسر هست یا نه. توضیحاتی رو در برنامه قبل فرمودید و گفتید که در پاسخ به این سوال فروعات مختلفی مترتب هست و فتاوای مراجع معظم تقلید هم متفاوت هست که مقلدان عزیز باید مراجعه کنند. اما در این برنامه سوالمون این است که گاهی همسران اجازه میدن که نظر انجام بشه منتها بعدن بنا به دلایلی میگن که ما میخواییم اون اجازه قبلی رو لغو کنیم، یعنی بعدن میان منع میکنن، ما نمیشن، میگن نه اون نظر رو دیگه انجام نده، قبلا اجازه دادم، الان نظرم برگشته. آیا از نظر فقهی این منعی که بعد از اجازه هست تأثیر داره یا نه؟
ما فرض رو بر این میگذاریم که شوهری